پیش از این از رادیو گفتگو اعلام کردیم که مراسم سالگرد پدر موشکی ایران سردار حسن تهران مقدم امروز ساعت 18 در تالار ایوان شمس برگزار میشه. اما اینک با همکار گزارشگر ایمان آقای نوری در ارتباط قرار داریم و از ایشون جریان برگزاری این مراسم رو سوال میکنیم. آقای نوری سلام عرض میکنم و استدعا میکنم از مراسم سالگرد پدر موشکی ایران شنوندگان عزیز رادیو گفتگو رو مطلع کنید.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی جای قائدی عزیز و شنوندگان ارجمندی که صدای من رو میشنوید از محل برگزاری آیین پاسداشت 13 سالگرد شهادت و عروج پدر موشکی ایران شهید حسن تهرانی مقدم که خب نامیست آشنا برای همه هموطنان و میهن دوستانی که به هر حال از خدمات و تلاش‌های مجاهدت‌هایشون آشنا هستند در عرصه موشکی که دستاوردهای یک عمر مجاهدت ایشون و همرزمانشون رو ما همکنون در عزت و اقتدار ایران اسلامی شاهد هستیم. خب خدمت شما عرض بکنم که من همینک در تالار ایوان شمس هستم در ابتدای خیابان کردستان تهران که محل برگزاری این رویداد بسیار ارزشمند و پرشکوه هست با حضور جمع بسیاری از آحاد مردم خانواده های معظم شهدا ایثارگران و قراره که اتفاقات خوبی رو در این حوزه شاهد باشیم. قراره که اطلاعات دقیق‌تر رو تقدیم شما بکنم در گفتگو با جای مقدم فر از همرزمان شهید حسن تهرانی مقدم و رئیس محترم این رویداد که فرصتی در اختیار ما گذاشتن قرار توضیحاتی رو به ما ارائه کنن. خدمت شما سلام عرض می‌کنم جای مقدم فر و شنوندگان خوبمون توضیحات شما رو می‌شنوید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. بله امروز الحمدلله این توفیق حاصل شده که مراسم تجلیل و تکریمی از پدر موشکی ایران سردار سرلشکر دکتر حسن تهرانی مقدم برگزار بشه. خب یه ایام سالگرد شهادت ایشون هست، 13 سالگرد شهادت هست. ایشون شخصیت بزرگ و ناشناخته است، حتی در دوران حیات دنیویش هم به خاطر حالا نوع مسئولیتی که تو زمینه های موشک و تحقیقات و این زمین داشتن خیلی شناخته شده نبودن، حتی برای در خود سپاه پاسداران هم خیلی افراد شاید ایشون رو نمیشناختن. بعد از شهادت خصوصا با پیامی که از آقا دادن که ایشون رو عنوان یک سردار عالی‌قدر دانشمند برجسته پارسای بی ادعا صفاتی از آقا در پیام تبریک و تسلیت شهادت ایشون دادن، تازه برای مردم و خیلی مشخص شد که این شخصیت بزرگی. ما امروز از دو جنبه نیاز به این جلسات داریم. اولین جنبه این که واقعا قدردان ایشون باشیم. امروز نه فقط ایران اسلامی، امروز همه منطقه و محور مقاومت مدیون زحمات شهید تهرانی مقدم است. از یه جنبه این هست که ما قدرشناس باشیم، تکریم کنیم از خانواده محترمشون، از خود شهید بزرگوار. و دوم این که ایشون یک الگوی به تمام عیار هست امروز برای جامعه ما. جامعه ما نیاز داره به شناخت این الگو و اسوه، الگویی که با دست خالی کارهای بسیار بزرگ انجام داد. موشک میدانید یه علم بین رشته، یه ریاضی داره، فیزیک داره، شیمی داره، بسیار کار موضوع پیچیده و فنی و علمی است. با شهید تهرانی مقدم که یک انسان در این حال که دانشمند متخصص و انسان معنوی، کسی که هر روز زیارت عاشوراش ترک نمیشه، نماز شبش، تهجدش ترک نمیشه، آدم متوکل، متوسل و اهل بیت، با اینها اومد جلو همچین کار بزرگی رو. ما امروز نیاز داریم به این الگوها. چی کار کردن اینا تونستن همچین پدیدهایی رو ایجاد کنن که ما امروز سالهاست بر سر سفره معنوی و مادی ایشون هستیم. یعنی از ایشون کاری کرده که یکی از به عنوان یکی از مؤلفه های قدرت در نظام جمهوری اسلامی و محور مقاومت الان حساب میشه. و ما نیاز داریم که این شخصیت کی بوده، چهره زیستش چگونه بوده، مدیریت و سبک مدیریتش چگونه، این باید شناخته بشه. اون نیاز داریم به شناخت چنین الگوهایی مثل تهرانی مقدم، مثل حاج قاسم، اینا الگوهای واقعی و ملموس و نزدیک ما هستن و ما کوتاهی داریم. ما امروز یکی از کارهای دیگری که در این جلسه داریم رونمایی از کتابی است که حدود 11 سال تحقیقاتش طول کشید. خانم سپهری این کتاب و تحقیقات انجام دادن، دوستان کمک کردن، شاید بیش از 100 نفر 150 نفر مصاحبه دادن به ایشون و نهایتاً بعد از این حدود 10-11 سال الان کتابی به عنوان مرد ابدی در 3 جلد منتشر شده، حدود 1000 صفحه شاید باشه، که رمان بسیار خواندنی است. امروز انشالله رونمایی هم باز از اون کتاب خواهد.
بسیار عالی، خیلی توضیحات جامع و کاملی رو جای مقدمه از زبان شما شنیدیم. بیش از این وقت شما رو نمیگیم، میدونم سرتون شلوغ هست و قراره تا دقایق دیگر شاهد آغاز مراسم باشیم. خیلی سپاسگزارم از شما.
زنده باشین انشالله. انشالله موفق باشید.
خواهش میکنم. خب جای قائدی عزیز، من همچنان در محل برگزاری مراسم هستم. نکته جالب توجهی که برای من خیلی حائز اهمیته، حضور نسل جوان هست در این مراسم. یعنی مخاطبان اصلی شرکت کننده در این مراسم، من دقت میکردم بیشترین افرادی که حاضر هستن جوانان عزیزمون، حتی دانشجویان و فعالان حوزه‌های فرهنگی، علمی و دانشگاهی هستن که اومدن تا از این الگوی در واقع بیبدیل تاریخ انقلابمون انشالله بتونن بهره‌مند بشن. من همچنان در خدمت شما خواهم بود. انشالله در ارتباطهای بعدی اطلاعات بیشتر رو تقدیم شما و شنوندگان عزیزمون خواهم کرد.
حتما ممنون میشیم آقای نوری. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم و در این ساعت دعوت میکنم به برنامه وقت اندیشه توجه فرمایید.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. با یک برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های وقت اندیشه مهمان شما هستیم. در برنامه گذشته راجع به تاریخ روسیه حرف زدیم، راجع به زندگی و زمانه نویسنده بزرگی به نام داستایوفسکی و آثار او رو با حضور استاد زرشناس با هم مرور کردیم. خب استاد، رسیدیم دیگه تقریبا به اواخر دهه 70 و فکر میکنم دیگه نوبت آخرین با پسین اثر داستایوفسکی و بلکه مهمترین اثر نویسنده بزرگ روس هست، کتابی که با خیلی از آثار بزرگ جهان هماوردی میکنه، تنه میزنه. اساسا داستایوفسکی رو نوشت در تقابل با تولستوی و کار جنگ و صلحش و خیلی کتاب عجیبیه. یکم از این کتاب برامون بگید چه ویژگی داره این اثر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب و ارادت دارم خدمت حضرت عالی و تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. بله، این رمان برادران کارامازوف که در حد فاصل سالهای 1879 و 1880 نوشته شد و منتشر شد، در ابتدا به صورت
پاورقی بود در ابتدا،
بله، بعد هم به صورت رمان، آخرین رمان داستایوفسکی است. مدتی قبل از نگارش این اثر، داستایوفسکی به دنبال در واقع نگارش یک اثر متول و بزرگی بود که میخواست مفهوم گناه رو و دستمایه بررسی چقدر بده. ببینید اساسا داستایوفسکی اگر دقت کنید از سال 1860 که برمیگرده به پایتخت، به پترزبورگ، و دیگه دوره نوین، دوره جدید حیات ادبی شروع میشه،
با جنایت مکافات شروع میشه.
نه، قبلتر از اون اول خاطرات خانه مردگان هست که سال 1861، بعد کتاب یادداشت‌های زیرزمینی است که 1864، بعد جنایت و مکافات 1866.
جنایت و مکافات اثری تقریبا داستایفسکی رو از اون وابستگی مالی نجات میده و اون رو مستقر میکنه در نویسندگی و متمرکزش میکنه در اون ایده ای که داره.
بله، یعنی ببین داستایفسکی خب قبل از اونم کار نشریه میکرد. بله. یعنی 1861 برادرش میخائیل خب مجوز نشریه گرفته بود و کار نشریه رو تمامش رو داستایفسکی انجام میداد. به این سبب نشریه به نام میخائیل بود که خب میخائیل میتونست از نظر قانونی مجوز بگیره، ولی داستایفسکی به دلیل اون تبعید و زندان
سابقه ای که داشت امکانش نمیتونست.
و عملا بخش عمده درآمد اینا از این بود و کار خب آثارش هم میفروخت.
بله.
یعنی 1861 خاطرات خانه مردگان به شدت فروخته شد. داستایفسکی وقتی از زندان و تبعید برگشت خب خیلی محبوب بود در میان دانشجویان به خصوص. بله. فرا خونده میشد، در دانشگاه سخنانی براش میذاشتن، همون ماجرای عاشقانه هم که براش پیش میاد 1861 با خانمی به نام پولین.
بله.
دختر خانم جوانی، اینا هم بالا همون دوره است. بله. یعنی دوران است که اینا یه دانشجو بود، دانشجو. بله. چون ببینید اون رو یکی از نمادهای مقاومت میدیدن. بله. تصور میکردن خب هنوز تصویر همون داستایفسکی روشن فکر سال 1848 و 49 محفل پتراشفسکی رو ازش داشتن، نمیدونستن که داستایفسکی تحول پیدا کرده دیگه به اون رویه های مثلا رادیکال روشنفکرانه مدرنی که اینا باور دارن خیلی باور نداره. بنابراین و کلن هم خوب بلالی هم نویسنده بودنش، روان نویس بودنش و خود اثر هم خوب قدرت داشت دیگه. یعنی واقعا خاطرات خانه مردگان هنوز هم که خوانده میشه وقتی ما این کتاب رو میخونیم هنوز هم تاثیرگذاره بعد از این همه سال. یعنی چاپ اولش 1861، الان 150 سال از چاپ اولش گذشته، هنوز تاثیرگذاره، هنوز. بله. هنوز آدم رو آدمی تا واقعا اصلا حیرت زده میشه.
بله.
تعجب میکنه در چه فضایی او زندگی کرد، چگونه زنده موند، چه شناختی از محیط داشت. بله. چه حتی به ارتباط و تعاملی تونست با آدم ها بگیره و این قدرت کارش.
بعد توی برادران کارامازوف تصمیم گرفت یه قدم بلند برداره.
بله.
بلند
یعنی
برداره.
بله. و بعد یه طرح کلانی داشت، اون طرح رو بعد این مدار تغییرات توش میده و رمان برادران کارامازوف به وجود میاد. و نکتهش این استش که ببینید داستایفسکی از سال 1860 به بعد اساساً با مسئله نیهیلیسم و با اینکه اخلاق اگر در واقع نیهیلیسم مدرن حاکم بشه
من.
چه به سر اخلاق میاد و چه به سر زندگی بشر میاد مواجه است.
من.
و نگاه میکنیم جالبه، یک پیوندی میزنه بین اخلاق بریده از خدا، بریده از معنویت و جنایت. این رو ما بارها میبینیم، توی جنایت و مکافات هست، حتی توی ابله هست، بار دیگه در برادران کارامازوف هم میبینیم هست.
بله.
یعنی برادران کارامازوف هم در واقع خب یک جنایتی درش رخ میده و اون جنایت قتل خود چیز پدر هست، خود فیودور. بله. فیودور کارامازوف هست. ما اگر نگاه بکنیم این داستان در واقع از نظر مضمون ادامه همون مضامین و مسائل مفاهیمی هستش که داستایفسکی مد نظرش بوده همیشه و مورد توجهش بوده و اون دوگانه‌ای که همیشه می ساخته بین ایمان، بین ایمان در واقع دینی و اون نوع نگاه برآمده از عقل حسابگر و اعدادندیش و ابزاری و سلطه‌گر مدرن. اینجا هم این در قالب دو تا برادر خودشو نشون میده. یعنی تجسم پیدا میکنه در شخص دو برادر.
چند دوگانه رو در آثار قبلیش اینجا با هم ترکیب میکنه و در واقع به تکامل میرسه.
ما اگر نگاه کنیم ببینید الان یه نگاهی بکنیم خود فیودور رو ببینیم، فیودور کارامازوف، او پدره.
من.
و از نظر شخصیتی آدم چندان قابل توجه و جالبی هم نیست. این فیودور
ظلم کرده یک فرزندی.
بعد یک فرزندی داره از یک خانم اشرافی تقریبا که این اون پسر بزرگ هستش، دیمیتری. که این دیمیتری رو که نگاه میکنیم یه آدم هوسباز با حالا مایه های به هر حال نمیدونم زندگی کمی بی بند و بار و بعد توان ظاهر جسمانی جذاب و
نظامی بوده در ابتدا،
ویژگی های این شکلی. بعد یک دیمیتری، این فیودور یه همسر دومی داره.
بله.
که این همسر دوم از این همسر دوم صاحب دو تا فرزند، دو تا پسر میشه که اینا برادران ناتنی دیمیتری هستن.
بله.
ایوان و آلیوشا.
بله.
بعد این دوتا قشنگ در تقابل با هم هستن. و بعد یک فرزند دیگری هم هست
که پنهانه.
بله، فرزند نامشروعی است که اسم دیاکوف هست. ما قشنگ نگاه میکنیم این چهار نفر.
بله.
این چهار تا پسر و اون پدر، اینا تعاملشون، این در واقع شاکله یا اون استراکچر اصلی رمان به لحاظ شخصیت ها هستن. منتها این شخصیت ها هر کدوم نماد یک چیزی هستن، در واقع هر کدوم تجسم یکی از وجوه هستن. مثلا ما نگاه میکنیم، حالا دیمیتری یه خود مایه های لاوالیگری و حتی شاید هم یه ذره هم تمایلات رومانتیک و یه خود از این جنبه ها داره، مثلا یه خود شبیه دونجوان و شاید این تیپیست و یه مقدار هم به قدرت جسمی و خلاصه هوسبازی ها اینا تمایل داره.
بسیاره.
ایوان کاملا نماینده عقل دوران روشنگری است.
اگه موافق باشید چون این موضوع خیلی موضوع مهمی، یه استراحت کوتاه بکنیم برگردیم بعد اینو برامون توضیح بدید. سپاسگزارم.
برادران کارامازوف، اثر فئودور داستایفسکی، جلد اول. کتاب اول، سرگذشت فلان خانواده. فصل اول، فئودور پاولویچ کارامازوف. الکسی فئودوروویچ کارامازوف سومین پسر فئودور پاولویچ کارامازوف بود، ملاکی پرآوازه در ناحیه ما در روزگار خودش، که به سبب مرگ دردناک و نامعلومش که درست 13 سال پیش روی داد و در جای خود به آن خواهم پرداخت، همچنان در یاد ما مانده است. علل جاله تنها میگویم که این ملاک، چون می نامیدیمش هرچند هیچگاه در ملک خود به سر نبرد، از جنم غریبی بود. با این همه با امثال او زیاد برخورد می کردی، جنمی مهمل و فاسد الاخلاق و به علاوه بیمغز. اما او یکی از آن آدم های بیمغز بود که در مراقبت از امورات دنیویشان ید طولایی دارند و ظاهراً مراقب چیز دیگری نیستند. مثلا فئودور پاولویچ از صفر شروع کرد، ملکش کوچکترین ملک بود، بر سفره دیگران می نشست و چون انگل خود را به آنان می چسبانید. با این همه هنگام مرگش معلوم شد که 100,000 روبل پول نقد داشته است. در این حال او در تمام عمر یکی از بی‌مغزترین خلوزها در تمام ناحیه بود. باز می گویم حماقت نبود، اکثر این آدم های احمق حیله‌گر و باهوشند، بلکه تنها بی‌مغزی و شکل ویژه و میهنی آن.
خب استاد، این برادر کارامازوف خیلی شخصیت پردازی قدرتمندی داره، از این خیلی شگفته. شما داشتید از شخصیت های این اثر میگفتید، برادرها که هر کدوم وجوهی از پدر یا بلکه وجوه زمانه خودشونه.
بله دقیقا، نگاه که میکنی مثلا از کردم، مثلا ایوان تجسم دقیقا عقل روشنگریست، باورهای روشنگریست و اتفاقا در جالبه، در واقع کسی هستش که بسیار تردیدم داره، تزلزل هم داره، قشنگ شخصیت سردرگمی است که این سردرگمی او رو میشه شاید، این بلا تکلیفی و سردرگمی ایوان رو میشه شاید تجسم بلا تکلیفی تجدد مآبی روسی دونه،
همون شکاکیتی که زمانه او درگیرشه،
چیزی که بله، چیزی که تجدد مآبی کلن وضعیت متزلزلی داره، تجدد شپ مدرنیته، این رو ما هم در ایران باهاش درگیر هستیم. یعنی شپ مدرنیته اون استقرار و ثباتی که حتی مدرنیته داره، حتی اون رو هم نداره.
بله.
و در روسیه هم اون چی که مواجه در واقع به وجود اومد نوعی تجدد مآبی بود، مراتبی از تجدد مآبی بود. و ایوان دقیقا درسته، ایوان الهام گرفته از دوران روشنگری است، خب تجدد مآبی هم منبع الهامش روشنگری است، چون تجدد مآبی است یا شبه مدرنیته صورت ناقصی از مدرنیته است، صورت ناقص و سطحی و معلوم در واقع ناکارآمدی از مدرنیته است. خود مدرنیته هم خب البته در امتداد حرکتش، وقتی که عالم غرب مدرن از دوران روشنگری موسوم به روشنگری رو سپری میکنه، از اواخر قرن 19 وارد دوران بحران انحطاط خودش میشه و تضادهای درونیش حاد میشه و بحرانهاش آشکار میشه، ناکارآمدیها فعال میشن، در واقع ویژگی ناکارآمدی ظاهر میشه. اما اون دورانی که داستایفسکی داره در اون سیر میکنه، سال 1880-1879، تازه آغاز ورود عالم غرب مدرن به دوران بحران انحطاطی است. یعنی ما اگر نگاه بکنیم دوران رو از نظر زمانی در چه وضعی است، زمانی هستش که دهه 1880 زمانی هستش که نیچه اصلی ترین آثار فلسفی خودشو نوشته. یعنی نیچه میدونید 1844 به دنیا اومده، 1900 مرده. و دهه 1880 پربارترین دهه از نظر آثار کلیدی و تاثیرگذار او، مثل حکمت شادان و مثل غروب بوتان و مثل مثلا اراده معطوف به قدرت و ایناست. چون در پایان این دهه، در 1889 یعنی در پایان دهه 1880، نیچه کاملا مجنون میشه دیگه. کاملا به یک شخص به اصطلاح بیمار تبدیل میشه و دیگه اصلا قدرت تولید اثر و اینا رو از دست میده. نگاه میکنید دهی هستش، دهی 1880، که در واقع عالم غرب مدرن وارد دورانی شده که میشه اون دوران آغاز پایان اون دونست. یعنی در مسیر بحران قرار گرفته. خب این وضع خب مدرنیته رو متزلزل میکنه. البته این تزلزل هنوز خیلی آشکار نشده در این دوران، و متفکرانی که در اون زمان این بحران و این تزلزل رو میبینن، این آدم های خیلی تیزبین و عمیق و ژرفندیشی هستند. و اما مدرنیتی که در روسیه بود، خب نوعی تجدد نهابی بود.
تجدد نهابی
کاملا سردرگم و بلا تکلیف و متزلزل بود از همون آغاز.
مثل ایران
اساساً، دقیقا مثل شبه مدرنیته ایرانی. و اصلا تو روسیه در واقع جامعه روسی به نوعی هم مدرنیته رو میخواست، هم از اون میترسید و فرار میکرد. و این تزلزل و سردرگمی رو ما در ایوان میبینیم. ایوان از یک سون تجسم و نماد اون باورها و مفروضات و مسلمات و مدعاهای دوران روشنگریست. مدعاهایی که خب بعدا معلوم شد کاملا بیپایان و نتیجه عملی معکوس دادن. و از سوی دیگه در این حال، از سوی دیگه چون در واقع تجسم این شبه مدرنیته ایست که در روسیه ظاهر شده، تمام اون وجوه تزلزل و تردید و اینها رو بلا تکلیفی ها رو با خودش داره. ایوان یه برادری داره. به این ایوان همون آدم معروفیست که میخواست به دنبال نوعی اخلاق غیر دینی و اخلاق فارغ از خدا بود. و همون عبارت معروفی که اگر خدا نباشه
همه چیز مجاز،
هر چیزی مجاز میشه در واقع.
و بعد ایوان هم خدا رو انکار میکنه، هم یه جستجوی درونش برای خدا هست.
بله دقیقاً همین میگم، یه وضعیت دوگانه
داره.
و بعد نگاه میکنید اون وقت برادر کوچکتر آلیوشا تجسم باورهای دینی، ایمان دینی است، ایمان دینی، اونم ایمان شهودی. یکی در واقع اینجا ما تو رمان از یک سو تقابل بین آلیوشا و ایوان رو میبینیم که تقابل بین ایمان دینی و از یک سو و
شکاکیت و تردید،
بله دقیقا تردید و مدرنیته حتی اساسا نیهیلیزم حتی. و این یکی از تقابل هاییست که ما داریم میبینیم. یکی دیگه از تقابل هایی که میبینیم تقابل بین عقل به قول دستویفسکی اقلیدوسی و در واقع که عقل جزوی است و عقل مبتنی بر شهود، که عقلی که درامیخته است با ایمان. این رو ما نزد عرفای خودمون هم داریم، در اندیشه عرفانی ما در مثنوی داریم بیت معروفی که میگه عقل جزوی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را ناکام کرد. یعنی حمله ای که عرفای ما و همچنین حکیمی کردند، این به در واقع عقلی که عقل نیست، اینا به عقل جزوی حمله میکردند. عقلی که به جای اینکه ادراک حضوری رو، نسبت حضوری با هستی رو و در واقع فهم مبتنی بر عنصر راز رو مبنا بگیره، میرفت سراغ ادراکی که بله بر پایه مفهوم و حصولیات قرار داشت. و به خصوص در دوره مدرن هم در واقع مبناش این هستش که بشر در مقام سوژه مدرن خودشو فاعل شناسای تصرفگری که بین انگاشته که همه هستی و طبیعت متعلق اوست، ابژه اوست، نسبت سوژه ابژه. خب این نسبت سوژه ابژه نسبت استثماری ابزاری است و طبیعی است که این نسبت منجر به شناخت که نمیشه چی، حتی اون ابژه رو نابود میکنه، مثل بلایی که امروز مدرنیته به سر طبیعت آورده، به سر کره زمین آورده و بحران زیست محیطی رو ایجاد کرده. این بحران زیست محیطی ثمره اون نسبت سوبژکتیویستی است و اون نسبت اومانیستی است و اون نسبت اومانیستی یا سوبژکتیویستی خودش رو کجا نشون میداد؟ در اون چیزی که داستایفسکی بهش میگه عقل اقلیدوسی. این عقل اقلیدوسی نزدیک به اون معنایی که مکتب فرانکفورتی ها در نقد مدرنیته و روشنگری تحت اون عقل ابزاری میگفتن. عقلی که حقیقت جو نیست، عقلی که پایش شهود نیست، عقلی که در واقع ستیز داره با ایمان و میخواد معنا رو به سطح مفهوم تقلیل بده و حقیقت در واقع ماهیتش غایتش نه حقیقت جویی که تصرفگریست. این دوگانه رو داستایفسکی در این رمان
میسازه.
دوگانه چرا میگه عقل اقلیدوسی؟ چون معتقد اقلیدوس و عقل اقلیدوسی که در واقع اقلیدوس در واقع تجسم روح هندسی است، معتقد این عقل روحش هندسی است و این روح هندسی مقصودش ناظر به معنای مهندسی است. چون مهندسی از این روح هندسی گرفته شده دیگه، در واقع مهندسی مدرن برآمده از اون تلقی خاص از هندسی است که در یونان وجود داشت که در تداوم خودش منجر به این مهندسی جدید شد. در واقع این عقل هندسی عقل مهندسی است، عقل تصرفگره، عقل استیلاجوست. این دوگانه ای که میسازه میان ایمان دینی، ایمان مبتنی بر شهود، و عقل تصرفگری است که میخواهد در واقع شناخت نمیخواهد، تصرفگری میخواهد. این دوگانه رو میسازه. این دوگانه خیلی جالبه.
یه استراحت کوتاه بکنیم برمیگردیم به ادامه گفتگو.
یکی از مهمترین رمان‌های داستایوفسکی رمان برادران کارامازوف است. این رمان جذاب مرد پول دوست و سیاه دل و روابطش با سه پسر دیگرش است که ماجراهای رمان رو شکل می‌دهد. رمان برادران کارامازوف به دلیل پیچیدگی داستان کمتر امکان ساخت پیدا کرده، زیرا شخصیت‌های داستان و روابطشان به قدری پیچیده است که حذف هر کدام از آنها سبب کم شدن اثر نهایی داستان می‌شود. اما چندین فیلم از روی این رمان ساخته شده است که معروفترین آن فیلم برادران کارامازوف به سال 1958 با بازی یول براینر است. فیلم به روال فیلم‌های هالیوودی آن زمان دست به تغییرات زیادی در داستان زده است. مهمتر از همه پایان تراژیک داستان را تبدیل به پایانی خوش کرده است. فیلم معروف دیگری که از داستان کارامازوف الهام گرفته است، فیلم خواب زمستانی ساخته نوری بیگل جیلان، فیلمساز نام‌آشنای ترک که برای این فیلم نخل طلای کن را از آن خود کرد. جیلان در فیلم خود یکی از داستان‌های فرعی برادران کارامازوف را برداشته و داستانی نو خلق کرده است. در رمان برادران کارامازوف، کودکی مدرسه‌ای با آلیوشا یکی از برادران کارامازوف که برای نجاتش از قلدورهای مدرسه درگیر می‌شود. آلیوشا در انتها میفهمد آن کودک فرزند فردی است که برادر بزرگترش او را تحقیر کرده است. همین داستان فرعی خط اصلی فیلم جیلان را تشکیل داده است.
خب استاد، داشتید از تقابل عقل اقلیدوسی یا عقل همون مهندسی و ابزاراندیش با در واقع اون حقیقتی که میتونه گمشده ی انسان موز باشه، گمشده ی انسانی که روبروی این مدرنیته فعلی قرار گرفته میگفتید و اتفاقی که تو این رمان میفته، یه ذره بیشتر برامون از کتاب برادران کارامازوف
که رستگاری و نجات به واسطه ایمان و عشق به دست میاد. همون چیزی که در انتهای رمان جنایت و مکافات بود، همون جایی که در واقع ما می‌بینیم عشق راسکولنیکوف به سونیا و اینکه سونیا یک فرد مسیحی مؤمنی بود که به ایمان داشت و رستگاری رو از طریق ایمان ممکن می‌دانست، راسکولنیکوف رو هم در اون مسیر کم کم قرار میده. و این همون تقابل، همون دوگانه اینجا دوباره هست. دست واقعیت این است که داستایفسکی منتقد دوران روشنگری است. روشنگری قلب تپنده عالم غرب مدرنه. یعنی ما در واقع نگاه که میکنیم، خب روشنگری دورانی از تاریخ غرب هست، تاریخ غرب مدرنه هست که تقریبا بازه زمانیش هم حدود 1688 تا 1800 قرار میدن. که این عقل ابزاری و اساسا این سوبژکتیویته مدرن، اومانیسم، به طور تام و تمام در واقع خودشو فعلیت بخشیده، مدرنیته به نزج خودش رسیده. میدونید در این دوران در واقع عالم غرب مدرن خیلی ادعا داشت که صلح ابدی ایجاد میکنه، رفاه فراگیر ایجاد میکنه، همه بیماری ها رو از بین میبره،
حتی به مرگ فائق میشه،
بله، مهشت زمینی میسازه، مرگ رو از بین میبره.